الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت طرقی بود که برای احراز دخول وقت مطرح شد که ما از این طرق علم وجدانی به دخول وقت، بیانه حسیه بر دخول وقت رو قبول کردیم، خبر ثقه بر دخول وقت رو درش اشکال کردیم. البته اگر ثابت بشه که اذان مؤذن عارف به اوقات حجته، که صاحب عروه قائله، دیگه نباید صاحب عروه تشکیک میکرد و احتیاط میکرد در حجیت خبر ثقه یا عدل به دخول وقت. مؤذن بودن که موضوعیت نداره. اذان مؤذن چه موضوعیتی داره؟ حالا مؤذن هر روز اذان میگفت حجت بود. امروز سرما خورده اذان نمیگه، فقط میگه یا ایها المسلمون دخل وقت الصلاه، این حجت نیست؟ فرض اینه که مخبر ثقه در مورد دخول وقت هم یعنی کسی که عارف است به وقت، و الا ثقه نمیشه. ثقه معناش متحرز از کذب نیست. مثلا میگیم میکانیک ثقه، یعنی مورد اعتماد، نه دزدی میکنه از کار، نه دروغ میگه در خرید اجناس، و نه کارش نامطمئنه، میشه میکانیک ثقه. طبیب ثقه، طبیب مورد اعتماده، نه اینکه دروغ نمیگوید، نماز شبش ترک نمیشود. ما چه کار به نماز شب این طبیب داریم؟ طبیب ثقه یعنی مورد اعتماد، دروغ نمیگوید، در تشخیصش هم مورد اعتماد است. مخبر ثقه از دخول وقت خبر بده، یعنی حالا تعبیر صاحب الوه اینه که عادل، در عادل ثقه هم نهفته، یعنی اشاره وقتی میکنن خبر عادل حجت است، یعنی در واقع خبر عادلی که مورد وثوق است، مورد اعتماد است. و الا یک شخصی که اصلا اوقات نماز را نمی شناسد، اصلا نمی داند طلوع فجر یعنی چه، زوال شمس یعنی چه، ثقه است، دروغ نمیگه، ولی اینکه قابل اعتماد نیست. پس کسی که اذان مؤذن عارف به اوقات نماز رو حجت میدونه مثل صاحب الوه، از آن که موضوعیت نداره نباید در خبر ثقه حجیت خبر ثقه تشکیک بکنه. عرفی نیست که حالا این مؤذن امروز از آن نگفت ولی گفت وقت نماز شد، حالا مؤذن ببینید از بیت المال رزق میگیره، دخالت نداره در حجیت قولش. مؤذن بودن فرض اینه علامت اینه که مورد اعتماد است در دخول وقت. ما مؤذن هم مراتب داشتن، شما که نگفتید مؤذن درجه یک. حالا خود این مؤذن رفته مرخصی، پسر عموش رو که مؤذن درجه دو فرستاده، مصداق مؤذن عارف به اوقات هست. فرض اینه صاحب الوه میگه قولش اذانش معتبره، خب اذان چه خصوصیتی داره؟ از باب اینکه این داره با این اذان خبر میده از دخول وقت. خب اما به نظر ما باید بحث کنیم، روایات رو بررسی کنیم و چون ان شاء الله خواهیم گفت که اذان مؤذن ولو عارف به دخول وقت هم باشه حجت تعبدیه نیست، باید وسوخ پیدا بشود از اذان او، کما علیه سید الامام احتیاطاً و سید سیستانی فتوان. امام فرمودند در اعتماد به اذان مؤذن اشکال است، احتیاط عدم اعتماد به آن است. آقای سیستانی فتوا دادند که نباید اعتماد کرد مگر وسوق و اطمینان حاصل بشود و ما هم انشاءالله همین رو خواهیم گفت. طبعا طبق بیان ما اشکال در حجیت خبر ثقه واضح است، چون در حجیت اذان مؤذن عارف هم اشکال داره. حالا روایات رو راجع به اذان بررسی کنیم. اولین روایت صحیحه زریح محاربی هست، قال لی ابو عبدالله علیه السلام صل الجمعه به اذان هؤلاء فانهم اشد مواظبتن علی الوقت. نماز جمعه رو با اذان اینها بخون، اینها خیلی مواظب وقت نماز هستن. خب این تعلیل فرمودن کاشف از این است که اعتماد بر اذان هؤلاء به خاطر این است که اینها ثقه هستند در مورد تشخیص اوقات نماز. والعلت تعمم، هر کس ثقه باشه در تشخیص اوقات نماز اذانش معتبره. حالا چرا بحث نماز جمعه مطرحه؟ چون نماز جمعه واجب مزیقه، نه واجب موثق. حالا نماز ظهر تأخیر میندازیم، کما اینکه عملا هم تأخیر مینداختن تا دو هفتم شاخص سب میکردن، نافله میخوندن بعد نماز ظهر میخوندن. اما نماز جمعه ان وقتها واحدون، ان وقتها مزیقون، بلا فاصله بعد از اذان ظهر باید خطبه مختصر نماز جمعه خونده بشه و بعد نماز جمعه خونده بشه. ولذا فرمود صل الجمعه به اذان هؤلاء. به نظر ما این روایت بیش از یک قضیه خارجیه که امام علیه السلام با این قضیه خارجیه و بیان آن که انهم اشد شیء مواظبتا علی الوقت، خواستن بفرماین که اذان اینها موجب وسوق میشه. با این بیانشون برای مؤمنین هم ایجاد وسوق کردن. شبیه این در روایات دیگر هست، در حج مواردی هست که نیاز داریم به اخبار دیگران. امام فرمود سل هاولا فانهم لا یکذبون، برو از مردم اونجا بپرس مثلا وادی محصر کجاست، یا این گوسفند آیا گوسفندی است که در عرفات برده شده است که مستحب است که گوسفندی را قربانی کنیم که عرف به، عرفات رو هم دیده. بعد امام میفرماید که از خود اینها بپرس، اینها دروغ نمیگن. این ظهور نداره در تعب بوده به حجیت قول اینها. امام با این بیانشون میخوان بفرمون وسوخ هست به صدق اینها، شما هم وسوخ پیدا کنید. در مورد خوف هم گاهی روایات همینه، انی اخاف علیک اللص، میخوان حضرت در روایات تیمم که میفرماید که نرو سراغ آب، تیمم کن، انی اخاف علیک اللص، انی اخاف علیک السبا، با همین بیان ایجاد خوف میخوان بکنن. در این روایت هم با همین بیان میخوان ایجاد وسوق بکنن. یه گریزی بزنم به بحث دیروز، در اون روایتی که موثقه روایت ارسال خدمتون که موثقه اسحاق بن عمار بود که جاء رجل مسلم صادق در اون بحث وصیت به این که این دراهم رو 20 تاشو وصیت کرده بود بدم به یک شخصی، بقیهشو بدم به برادرش، یه آقای اومد گفت که فلانی قبل از مرگش گفته که اون دنانیری که گفته بودم به برادرم بدی 10 تاشو بده به فلان، 10 تاشو صدقه بده. امام فرمود که عمل کن به این مطلب. خب شاید اصلا امام با این بیانشون خودشون وسوخ پیدا کردن که اگر رجل مسلم صادقی است میاد این خبر رو میده، شواهد صدق داره، وسوخ حاصل میشه. شما هم وسوخ حاصل شده برای خود عمل کن. معلوم نیست بخواد تعبدن بگه قول ثقه حجت، در اینجا معلوم نیست بخواد بگه تعبدن قول اذان و از قول مؤذن یا اذان مؤذن حجت. این تعبیر که صل الجمعه به اذان هؤلاء فانهم اشد مواظبه علی الوقت با قضیه خارجیه سازگاره. قضیه خارجیه که شد اطلاق نداره. شاید مورد موردی بود که عادتا وسوخ حاصل می شد برای دیگران، امام وسوخ پیدا می کرد و این وسوخ را به دیگران منتقل کرد، دیگران هم به اعتماد امام وسوخ پیدا کردند. اتفاقا با تعلیل کاملا سازگار است. نه شاید اصلا وسوخ شخصی پیدا می شد، یعنی احتمال این که این اذان اشتباه باشد احتمال ضعیف موهومی بود که لا یعتد به. مؤذنین عامه که شاید در همون شهری که زریح محاربی بود، که یا مدینه بود یا کوفه بود، صل الجمعه به اذان هؤلاء فانهم اشد شیء مواظبه علی الله. روایت دوم صحیحه حلبی هست، داره که کان بلال یعذن للنبی صلی الله علیه و آله و ابن ام مکتوم، دو نفر اذان میگفتن، یکی بلال یکی ابن ام مکتوم، و کان اعما و ابن ام مکتوم و کان اعما یعذن بلیلن کان بلال یعذن للنبی و ابن ام مکتوم و کان اعما یعذن بلیلن و یعذن بلال حین یطلع الفجر فقال النبی اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد اصبحتم. یعنی اذان ابن ام مکتوم معتبر نیست، اذان بلال معتبر است. خب آیا این اعتبار تعبدی است؟ اشکال ما اینجا هم مطرح است که نه، شاید پیامبر وسوخ پیدا میکرد از اذان بلال و با این بیان این که اذا سمعتم صوت بلال فقد اصبحتم برای مؤمنین هم ایجاد وسوخ کرد. قول بلال از باب افاده وسوخ ارزش داشت. این که آقای خویی می‌فرمان این واضح و دلاله است بر حجیت اذان عارف به اوقات، نه واضح و دلاله که نیست، اصل دلالتش هم به نظر ما شبهه داره. احتمال خطا بلال در کل ضعیف موهومه. شما یک فرد بسیار مقیدی را ببینید که هم نکات خارجی رو دقت میکنه، هم تا یقین نکنه از آن نمیگه، وسوخ پیدا میکنید. احتمال خطا در امروز میشه احتمال ضعیف که لا یعتد به. خب بله وسوخ پیدا میشه از اذان مؤذن یا از خبر ثقه، ما که مشکل نداریم، عمل میکنی به خبر ثقه مفید وسوخ. ولو اطمینان را فی حد ذات حجت نمیدونیم اگر منجر به علم بشود، ولی اطمینان ناشی از خبر ثقه یا از آن مؤذن حجته. فوقش بگید اطمینان شخصی هم لازم نیست، آخرش دیگه حد اکثر اینو بگید اطمینان و وثوق نوعی کافی است. بر فرض این رو از شما بپذیریم که خود همین هم از این روایت استفاده نمیشه، شاید وثوق شخصی پیدا میکردن، بر فرض اینو بپذیریم، اما به معنای حجیت از آن مؤذن عارف مطلقا نیست. ولو مفید وثوق نباشد وثوقا شخصیا و نوعیا، اونجا تعلیل کرد در صحیح هم، یعنی فرمود فاسمع له وعت فانه ثقه. این تعلیل معممه، یعنی کل ثقه یسمع قوله، اما در این روایت تعلیلی ذکر نشد. نفرمود اذا سمعتم اذان بلال فدع الترام و الشراب فقد اصبحتم فانه المؤذن العارف. ولی اگر اینجوری میفرمود که ما مشکل نداشتیم. اما ممکن است بلال در اوج عارف بودن به دخول وقت و ثقه بودن بود که وسوخ پیدا میشد. اگر تعلیل ذکر میشد فانه المؤذن العارف از تعلیل و معمم تو سیم، یعنی تعلیل ذکر شده، گفته اسمع له وعت فانه ثقه المعمول. پیامبر وسوخ پیدا می کرد از اذان بلال و مردم هم با وسوخ پیامبر و بیان پیامبر وسوخ پیدا می کردن، وسوخ حاصل می شود. بخشنامه ای نیست، خود به خود وسوخ پیدا می کردن. الان خود به خود به خاطر فرمایش پیامبر وسوخ حاصل می شد، پیامبرم بلال رو می شناختن، از قول بلال و از آن بلال وسوخ پیدا می کردن. یه مطلبی هست عرض کنم، یه بحثی هست که علمای اعلام در تشخیص عبارتهای وقفنامه ها و وصیتنامه ها اظهار نظر میکنن. نسلا بعد نسل یعنی چه؟ مثلا هذا وقف اولادی یعنی چه؟ بحثی که حالا تو رساله نوشتن مراد از این عبارت اینه، هست در آخر کتاب الوصایا تشخیص عبارتهای مختلف در وصیت بحث میشه. بعضی از جمله های سیستانی فرمودن حجیتی نداره این حرفای ما برای مردم، ما بیان میکنیم معناش اینه مردم وسوخ پیدا میکنه، و الا بگه قول خبره حجت تعبدی است. نه، اینجا جایی حرف نیست، یک مفهوم عرفیه. منم مثل شما، اگه شما جور دیگه معنایش رو فهمیدید برید به تشخیص خودتون عمل کنید. منتها ما اینجور فهمیدیم معنا میکنیم، مردم هم وسوخ پیدا میکنن. جالب اینه حتی در موضوعات تکوینی گاهی اظهار نظر میکنن. جده قبل المیقاته، آی سیستانی میگه، ولذا از جده میشه با نظر محرم شد. تشخیص موضوع میده، خودشون هم قبول دارن که این تشخیص موضوع حجت نیست، منتها میگن خب من وثوق دارم مینویسم، حرف من که حرف بلا علم نیست، دیگران هم از این سخن ما وثوق پیدا می کنن عمل می کنن. مردم وثوق پیدا می کنن، ما چه کار داریم؟ حالا بگذاریم که برخی از بزرگان از این هم فراتر رفتن. آقای زنجانی فرمودن، یک زمانی می فرمودن، الان نمی دانم، که اصلا مرجع تقلید چه حقی داره تشخیص این رو بده که سه روز کسی سفر برود کسی رو سفر است، یک روز برود کسی رو سفر نیست، دو سال در یک جا بماند شخصی عرفاً مستوطن است و مسافر نیست، نمازش تمام است. آقا شما چه کاری؟ واگذار کن به مردم، به مردم بگو هر کس کارش سفر کردن است نمازش تمام است. دلیلش هم اینه که اربعتون یتمون فی سفر کانوا او حضر لانه عملهم. شما با مردم راجع به تشخیص این که سه روز در هفته اگر سفر بروی صدق میکنه عمل و کس سفر یا صدق نمیکنه علا حد انسوایی. حالا ما اشکال کردیم، حالا غیر از اشکال این که خدا رحم کنه اگه اینجوری باشه، همین مقدار که علما اظهار نظر میکنن این همه اختلاف است. اگر واگذار کنن به مردم و طلاب که دیگه هر مسجدی برای خودش یک عرض جمعت خدمتون که قانونی داره، قانونی درست میکن. علاوه بر این مطلب ما اشکال داریم با آقای زنجانی، میگیم مرجع تقلید مرجع در تشخیص مفاهیم عرفی هم هست، بالاخره این مفاهیم عرفی نیاز به کارشناسی داره، الان نیاز به اعمال خبرویت داره. کی اعمال خبرویت بکنه؟ خب فقیه که فقط فقیه در اصول فقه و در رجال نیست، فقیه در تشخیص مفاهیم عرفی هم هست، رجوع میکنن عوام به فقیه به عنوان اهل خبره در تشخیص مفاهیم. و همین بیان رو ما در رابطه با فرمایش‌های سیستانی در بحث عبارت‌های وقوف و وصایا عرض کردیم. حالا بگذاریم، مقصود این هست که گاهی خود مراجع اعتراف دارن که ما سخنمون حجت تعبدیه نیست، فقط با این بیانمون وثوق پیدا میکنن مردم به این که ما درست میگیم عمل میکنن. حالا دیگه مراجع وقتی اینجورن پیغمبر نمیتونست اینجور باشه؟ وثوق پیدا میکرد از اذان بلال، خب به مردم میگفت اذا اذن بلال فدا و ترامه و شراف قد اسبتون، چون با این سخن پیامبر مردم هم وثوق پیدا میکنه. این روایت که صحیح علوی است، دو نقل دیگه هم داره، یکی مرسله صدوقه، کان لرسول الله مؤذنان احدهما بلال و الاخر ابن ام مکتوم و کان ابن ام مکتوم اعما و کان یعزن قبل از صبح و کان بلال یعزن بعد از صبح، فقال النبی ان ابن ام مکتوم یعزن باللیل فاذا سمعتم اذانه فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان بلال فغیرت العامه هذا الحديث وقالوا انه قال ان بلالا یعزن باللیل فإذا سمعتم اذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مکتوم. عامه با بلال مشکل داشتن، بلال همراهی نکرد با جریان حاکمیت اون زمان و لذا مشکل داشتن، اومدن هر بدی که در رابطه با ابن ام مکتوم بود چرخوندن برای بلال خواستن ثابت کنن. در کافی از موسی بن بکر نقل میکنه که موسی بن بکر به نظر ما ثقه است، چون صفوان از او حدیث نقل میکنه. موسی بن بکر از زراره نقل میکنه مشابه همین مطلب را که از زن ابن ام مکتوم لصلات الغدات و مر رجل به رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یتسحر، از آن گفت ابن ام مکتوم این آقا اومد بیاد مسجد، دید پیغمبر دارن سحری میخورن، فدعاه ان یاکل ما، حضرت فرمودن بفرمایید سحری میل کنید. فقال یا رسول الله قد اذن المؤذن للفجر، فقال ان هذا ابن ام مکتوم و هو یؤذن بلیل. جالب اینه که هرچی هم ابن ام مکتوم شب اذان میگفت، پیغمبر میگفت با زبان حال بذارید دلش خوش باشه، کاری به کارش نداشته باشید. یعنی دلش خوش بود به این که اذان میگه. نابینا فعضا از زن بلال فعند ذالک فعمسه. خب روایت سوم، روایت محمد ابن خالد قصری. محمد ابن خالد قصری توثیق نداره. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس، فقال إنما ذلك على المؤذنين، إنما ذلك على المؤذنين. خب إنما ذلك على المؤذنين به نظر ما دلالتش تامه دیگه، این قضیه حقیقیه. انما ذلک علی المؤذنین قضیه حقیقی است. اگر این روایت سندش خوب بود دلالتش از نظر ما تام بود. روایت چهارم، انا نخاف ان نصلی الجمعه قبل ان تزول الشمس، فقال علیه السلام انما ذلک علی المؤذنین، به گردن مؤذن ها. خب این قضیه حقیقی است دیگه. وقتی قضیه حقیقی بود که نمیشه بگیم که اذان مؤذن موجب وسوق بود، قضیه خارجیه. روایات دیگر قضیه خارجیه بود، این قضیه حقیقی است. انما ذلک علی المؤذنین شبیه این روایت، روایتی است که خواهم خوند. روایت چهارم، روایت محمد ابن عبدالله ابن زراره از عیسی ابن عبدالله هاشمی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال المؤذن مؤتمنون والامام ضامنون، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 378. خب اینم اگر سندش خوب بود، خب المؤذن و مؤتمنون دیگه. فقط اشکالی که میشه به این روایت گرفت اینه، المؤذن و مؤتمنون یک وقت وظیفه مؤذن رو میگه، یک وقت وظیفه مردم رو میگه. گاهی خطاب میکنن به مردم، میگن آقا به مؤذن اعتماد کنید، المؤذن و مؤتمن و والامام و ضامنون، حمد و سوره هم نخونید تو نماز، چون امام ضامنه حمد و سوره شماست. خب این دلالتش تامه دیگه، فقط مشکل سندی داره. اما اگر امام با این بیانشون بخوان وظیفه مؤذن رو بگن، بگن آقای مؤذن المؤذن و مؤتمن، مردم به تو اعتماد کردن، مردم چون شما رو آدم ثقه‌ای میدونن باورشون میاد وقتی اذان میگی که وقت داخل شده، رعایت امانت داری رو بکن. این وظیفه مؤذن رو میگه. مثل اینکه شما به طلبا بگید طلبا مردم به شما اعتماد دارن، دقیق مسئله رو بگید برای مردم. این نمیخواد بگه که مردم تعبدن قبول کنن. وظیفه شما، وظیفه شما نه، وظیفه طلبه ها رو میگید، میگه طلبه ها حواستون جمع باشه. المؤذن و مؤتمنون اشکال سندی که دارد، اما از جهت دلالی باید ثابت کنیم که داره وظیفه مردم رو هم که میگه که مردم اطمینان کنید، اعتماد کنید به مؤذن. اما اگر مراد این باشه که مؤذن ها شما امین مردم هستید، من بعید نمیدونم همین که شما میفرمایید که المؤذن و مؤتمنان یعنی ممن ینبغی ان یؤتمن علی دخول الوقت، ولی بالاخره خواستیم این شبهه را مطرح کنیم که اینطور نیست که ما بگیم نص است این روایات، نه، احتمال اینکه المؤذن و مؤتمنان میخواد بگه مؤذن امین مردم است، یعنی باید امانت دار باشه، ولی انصافا ظهور اطلاقیش هم اینه که میفرمایید که مؤتمنان یعنی دیگران هم میتونن به او اطمینان بکنن، نه که فقط وثوق پیدا کنن و عمل کنن، نه، میتونن تعبدن هم اعتماد کنن. خب آخرین روایت، روایت عیاشی در تفسیرش روایت پنجم میشه، از سعید اعرج داره که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و هو مغضبان و عنده جماعت من اصحابنا و هو یقول، جماعتی از اصحاب نشستن، حضرت با عصبانیت فرمود میفرمود که تسلون قبل ان تزول الشمس، قبل از اذان ظهر نماز میخونید؟ قال و هم سکوت، اونها هم مونده بودن چی بگن دیگه، حرفی برای گفتن نداشتن. فقلت سعید اعرج، خواست حالا جسارت نباشه، خواست خود شیرینو بکن، گفت که اصلحک الله، انا نسلی ما نسلی حتی یعذن مؤذن مکه، ما یعنی گروه ما کار ندارم به این جماعت که شما ازشون ناراحتی، ما نماز نمیخونیم مگر مؤذن مکه اذان بگه. قال فلا بس، اب نداره، اما انه اذا اذن فقط زالتش، مؤذن مکه که اذان میگه زور شده. خب این قضیه خارجی است، قضیه خارجی است، مؤذن مکه وثوق داشت امام که او موقع اذان شرعی اذان میگه، اینم دلالت نمیکنه. سند روایت تفسیر عیاشی صابدار میگه که الخبر صحیح لکون الکتاب من الاصول المعتمده، واقعا هم همین جور بود، تفسیر عیاشی کتاب معتمدی بود، مؤلف جلیل القدر، کتاب هم دارای سند، ولی یک آقایی شد و رسنا کرد همون اوائل کار، گفت خیلی این کتاب حجمش زیاده، سندش رو حذف کنیم، مختصر کنیم، فرداش سند رو حذف کرد، فقط راوی اول رو، زرارق عن ابی عبدالله علیه السلام، محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، شد یک کتابی، کتاب مرسل. توحف العقول اینطور نیست ظاهرا، توحف العقول از اول بی سند نوشته شد، ظاهرا خودش میگه ابن شعبه که من برای اختصاص سند رو حذف کردم، ولی تفسیر عیاشی رو بعدن مستنسخ ها این کار رو کردن، ولی زمان وقتی این کار شد میشه یک کتاب مرسل، چجوری شما میگید از کتاب معتمد هست؟ از این بحث بگذاریم. مسئله دو، در مسئله دو سعید اعرج، سعید اعرج تو مکه بود دیگه، و این که می فرمایید حضرت در مدینه بودن، حضرت گاهی می رفتن یک سال کوفه می موندن، حدودا گاهی می رفتن چند ماه مدینه می موندن، چند ماه مکه می موندن، در روایت داریم مجاور بودن گاهی حضرت. حالا راو سعید حرج گفت، سعید حرج تو مکه بود، اصلا شاید همین قضیه در مکه رخ داده. ما نسلیت تا یعذر معذر مکه فقال لا بسه. حالا اگر میگو ما نسلیت تا یعذر معذر مدینه، شاید حضرت بازم میفهمون لا بسه. آخه اون وقت مگه رادیو بود؟ مسئله دو، اذا کان غافلا عن وجوب تحصیل الیقین او ما به حکمه فصلا ثم تبین وقوعها فی الوقت به تمامها صحت. صاحب علم میگه اگر غافل بود از دخول وقت و از وجوب تحصیل یقین به وقت، نماز خوند بعد معلوم شد کلش در وقت بوده، صحیح. اگه ثابت شد کلش خارج وقت بوده، باطل. شک داره که چه جور بوده، داخل وقت بوده یا نه، بازم باطله. و اما لو تبین دخول الوقت فی اثنائها ففی صحت اشکالو فلا یترک الاحتیاط بلعاده. این جمله آخر برای چیه؟ برای اینکه در روایت اسماعیل بن رباح داشت که اذا سلیت و انت ترا انک فی وقت فدخل الوقت و انت فی الصلات فقد اجزعک. اذا سلیت و انت ترا انک فی وقت، بحث اینه که و انت ترا انک فی وقت شامل غافل میشه. صابوه شبهه کرد، برخی مثل امام حاشیه زدن که بابا جای شبهه نیست، معلومه و انت ترا شامل غافل نمیشه. و انت ترا یعنی کسی که معتقد است به دخول وقت، نه غافل. خب ولذا باید بگیم فصحت اشکالون بل من اون. مسئله سه، قبل از اینکه مسئله سه رو بگم یه نکته ای عرض کنم. کسی که غافل بود در حال نماز نسبت به دخول وقت، نماز رو با حال غفلت خون، بعد از نماز صاحب عروه گفته که اگر شاک باشه در دخول وقت در موقع نماز، شک کفی کون صلاتهی به تمامها فی الوقت املا بطلت دیگه، اینجور گفت. یک وجهی هست برای تصحیح این نماز، اگر شما غافل بودید نماز خوندید، نماز صبح خوندید با غفلت، اصلا غافل بودید از احراز دخول وقت، بعد از اینکه نماز صبح رو خوندید شاکید آیا این نماز صبح رو در وقت خوندم یا نه. صاحب عروه میگه که این نماز محکوم به بطلانه. ولی یه وجهی هست برای تصحیح این نماز. کسانی که قاعده فراغ را جاری میدونن ولو با علم به غفلت حال العمل، مثل آی سیستانی، محقق نائینی قبل از ایشان، محقق عراقی، میگن با علم به غفلت حال العمل هم قاعده فراغ جاریه. خب چرا اینجا قاعده فراغ جاری نشه؟ صاحب عروه در جریان قاعده فراق شرط میکنه احتمال التفات حال العمل رو. حالا فتوان یا احتیاطن، اما کسی که میگه قاعده فراق در فرض علم به غفلت هم جاریه، و چرا قاعده فراق جاری نکنه در این نماز؟ نمازی خون غافل بود از دخول وقت، نه اینکه شاک بود در حال نماز در دخول وقت، نه خیر، غافل بود در هنگام نماز نسبت به دخول وقت. بعد از نماز میگه من این نمازم رو داخل وقت خوندم یا نه؟ چرا قاعده فراغ جاری نکنه؟ اونی که قاعده فراغ رو در موارد علم به غفلت هم جاری میدونه. بالاخره در یک فرض که الان وجوب اومده، اون وقتی که ملتفت شد یقین به دخول وقت داره، اون وقتی که ملتفت شد یقین به دخول وقت داره، اینجا که علم به امر داره. یه فرض اینه موقعی که ملتفت شد باز هنوز شاک که در دخول وقت، بازم چه اشکال داره؟ بالاخره 10 دقیقه دیگه که علم به دخول وقت پیدا میکنه، شک داره اون امری که 10 دقیقه دیگه یقینی وجود هست امتثال شد یا نه. کل ما شکک دم ان صلاته که فمزه ولا توعد، اذا شككت في كل اذا شككت في صلا كل ما مضى من صلاتك كل ما مضى من صلاتك صلات دیگه فمزه ولا تعود، كل ما شككت في مما قد مضى فمزه كما هو، فمزه كما هو یعنی بگذار به حال خودش بماند، نیازی به عاده ندارد. صاحب عروه میگه خب الان من میتونم نماز بخونم با حالت شک؟ الان نمیتونم نماز بخونم، میخوایید نماز گذشته رو تصحیح کنید؟ میگیم خب کسی که شاکه در وضوع بعد از نماز ظهر نمیتونه نماز عصر رو با این حال شک بخونه، ولی نماز ظهر قاعده فراغ داره. با حال شک که در وضوع نماز جدید نمیتونه بخونه، اما نماز قبلی قاعده فراغ داره. الان شاکه در دخول وقت نمیتونه الان نماز بخونه، نماز عصر رو الان نمیتونه بخونه، شاکه در دخول وقت، ولی قاعده فراغ در نماز ظهر جاریه. چه ربطی به هم داره؟ شک داره در ساعت عمل گذشته، قاعده فراغ داره. بله اگر علم به غفلت حال العمل رو مانع از جریان قاعده فراغ بدونیم، بله این بحث دیگریست، این فرض غفلته. مسئله 3 انشاءالله فردا بررسی